بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دیگه میکنیم به روح مطهر امیر المؤمنین علیه السلام، به روح مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها و به ارواح طیبه امام عزیزمون، شهدای گرانقدرمون، علماء ربانی، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و محمد. عرض شد که مهمترین عاملی که انسان رو به خدا نزدیک میکنه توجه هست، که علامه طباطبایی آخرین لحظات عمرشون سه بار فرمودن توجه، 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 مراقبه، مراقبه، مراقبه. این در واقع حاصل عمرشون یا بوده یا شهودی که اون موقع براشون شده که توجه چقدر اثرگذار هست در صلاح انسان و دستیابی به کمالات. و غفلت چیزیست که انسان رو از توجه به خدا باز می‌داره. عوامل غفلت رو شب گذشته شمردم، حدود 10 مورد اموری بود که ما رو از خدا غافل می‌کرد. نقطه مقابل اون عواملی هستند که موجب میشن انسان توجهش به خدا بیشتر بشه. اون چرا که دیشب عرض شد، اگر همه اونها رو ما رنگ خدایی بهش بدیم، یعنی اگر به فرزند و همسر و کسب و کار و تجارت رو می آوریم به خاطر خدا باشه. یه کسی ممکنه بگه من میرم تجارت میکنم، کسب و کار میکنم برای اینکه تأمین کنم زندگی خودم و خانوادمو. این میشه الکاد و لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که تلاش میکنه خودش رو به زحمت میاندازه برای تأمین زندگی و خانوادش، مثل کسی که جهاد در راه خدا میکنه. سایر عوامل همینطور، فرزند رو دوست بداره به خاطر خدا، نه که علامتش هم این هست که اگر یک جایی امر دایر شد بین خواست فرزند یا علاقه به فرزند و علاقه به خدا، خدا رو مقدم بداره. در دوران دفاع مقدس این خانواده های شهدا، پدر، مادر، همسر، در واقع همین کار رو کردن، گذشتن از فرزند خودشون به خاطر خدا، به خاطر دفاع از دین خدا، از مملکت اهل بیت. مدافعان حرم همینطور بود دیگه، اینا از فرزند و زن و پدر و مادرشون، خود اونها گذشتن رفتن جبه، خانواده هاشون این علاقه که داشتن رو صرف نظر کردن، بعضیشون تشویق کردن. این مصاحبه هایی که با خانواده های شهدا میکنن، گاهی 2 تا 3 تا شهید دادن، میگن ما خودمون گفتیم برین. سوال میکنن که خب پدرش رفت، برادرش هم رفت، این برادر دیگه شون نگفتین دیگه کافیه، ما سهم خودمون رو دادیم. میفرم نه، وظیفه است. اینا خیلی ارزشمنده که به خاطر خدا انسان از این مظاهر دست برداره، یا به خاطر خدا به اینها علاقه داشته باشه، منتها علاقه ای که به خاطر خدا باشه، خودش انسان فریب نده. بنابراین همه اون موانع رو میتونیم تبدیلش کنیم به عوامل توجه. اما یه سلسله مسائلی هست که موجب میشه انسان توجهش به خدا مداوم بشه، توجهش به خدا بیشتر بشه. یکی از اون چیزهایی که موجب میشه انسان موفق بشه، توجهش به خدا بیشتر بشه، این هست که خود انسان بنشینه و یه وقتی رو بذاره برای توجه به خدا. در شبانه روز یه وقتی رو معین کنه، بگه من این وقت میخوام بنشینم و به خدا فکر کنم. این خودش اون مقطع که انجام میده که خب ذکر خداست، ولی به مرور این توسعه پیدا میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ مرتضای حائری رو، ایشون میفرمود که یکی از بزرگان علما که ایشون میفرمود ما دیدیم او رو و خیلی اهل معنا بود، ایشون در نجف تحصیل میکرد و تصمیم گرفت بیاد ایران. یه استادی بود که از او در مسائل معرفتی و سلوکی استفاده میکرد. به استادش عرض کرد خب ما الان از شما جدا میشیم، یه دستورالعملی به ما بدین که این خلا و این کمبود، این که شما رو نمیتونیم زیارت کنیم، جبران بشه. اون استاد فرمود که رختی رفتی ایران، هر روز 10 دقیقه ربع بنشین و فکر کن نسبت به خودت، نسبت به اینکه خدا با تو چه کرده و امثال اینها. همین توجه به خود و خدا که عرض کردم یکی از عوامل این که انسان توجه به خدا بکنه اینه که به فکر خودش بیفته. بعد میفرمود این شاگرد بعد از چند وقت نامه نوشت به استادش که من به توصیه شما عمل کردم، اون یه ربعی که میگفتین مراقب بودم که هر روز این انجام بدم و الان حال من جوری شده که تمام شبانه روزم یاد خدا هستم. هر کاری میخوام بکنم اول ذهنم به این میره که خب خدا این رو میخواهد یا نمیخواهد و طبق اون چه خدا میخواد عمل کنم. اون یک ربع تبدیل شده به شبانه روز بره. این انسان اینگونه است که وقتی یک ربع معین و مشخص برنامه داشت، وقتی تکرار میشه روز بعد 2 دقیقه قبلش یادش میفته که باید بنابود بریم بنشینیم یک یاد خدا کنیم. 2 دقیقه قبلش باز یاد خداست. روز بعدش بیشتر میشه، روزش بعدش بیشتر میشه و این تمرین انسان رو به این نتیجه میزنه که توسعه پیدا بکنه، تبدیل به حالت بشه، تبدیل به ملکه بشه، در عمق جان انسان بنشینه. این یک دستور است که بزرگان ما فرمودن و دستور بسیار خوب و اثر بخش است. یکی از چیزهایی که باز در هم آیات قرآن اومده و هم در تحلیل عقلی هم خیلی روشنه که ذکر خداست، نماز هست. اصلا تشریع نماز برای همینه که انسان یاد خدا بیفته. واجب کردن نمازهای پنجگانه برای اینه که انسان در طول روز 5 بار یاد خدا بیفته. حالا ما که 2 تا نماز جمع میکنیم، ظهر، عصر و مغرب و عشا، 3 بار لااقل در شبانه روز بیان به یاد خدا بیفتیم. لذا در قرآن میفرماید اقم الصلاه لذکری، نماز رو به خاطر اینکه یاد من بیفتی. نماز خودش ذکر است، اعمالش ذکر است و آماده شدن برای او هم یه نوع ذکر، ذکر قلبی است دیگه، انسان یاد خدا میفته دیگه و بسیار مؤثر هست. نماز ذاتاً ذکر خداست، ولی در این که به لحاظ ذکر لفظی ذکر است، به لحاظ ذکر جوارحی ذکر است و اثر میذاره ذکر قلبی برای انسان رو به دنبال میاره. البته اگر انسان بنای به این بذاره که نمازش رو با توجه بخونه اثرش بیشتره. و چند شب پیش عرض کردیم که مرحوم قاضی طباطبایی فرمودن که اگه کسی نمازهاشو نمازهای واجبش رو سر وقت بخواند و به کمالاتی که میخواهد، کمالات بالای معنوی نرسد، منو لعنت کند. و عرض کردیم از آیت الله بهجت سوال کردن که آیا مقصودشون نماز با توجه و حضور قلبه؟ فرمودن نه، همین نماز ها. این معنیش اینه که همین از کار نماز انسان رو کم کم متوجه خدا میکنه و به اون کمالاتی که باید برسه میرسد. روزه خودش یکی از عوامل توجه به خداست. روزه یک عامل ترکیبی توجه به خداست. خب انسان از سحر که بیدار میشه به یاد خدا داره بیدار میشه. برای چی بیدار میشه؟ خودش قبل از طلوع فجر وقتی بلند میشه سحری میخوره به خاطر خداست. در طول روز نیت روزه داره دیگه، یعنی نیت داره به خاطر خدا از مفطرات روزه خودداری کنه تا هنگام غروب، یعنی از طلوع فجر تا هنگام غروب مشغول ذکر خداست. هم ذکر لفظی عملا انسان وقت روزه میگیره در مقایسه با مواقع که روزه نیست، به طور طبیعی خدا توفیق بهش میده ذکرم میگه، ذکر لفظی. هم ذکر جوانهیست، یعنی قلبش متوجه خداست، نیت میکنه دیگه، نیت ذکر قلبیست. هم ذکر جوارهیست، مفطرات رو که رعایت میکنه داره جوارش رو از کارهای مختلفی به خاطر خدا نگه میداره، حفظ میکنه. لذا ترکیب از انواع ذکر هست و خیلی اثر داره. این که در قرآن میفرماد واستعینوا بالصبر والصلاة، مفسرین گفتن ظاهرا تو روایات هم هست که این صبر در اینجا به معنای روزه است. به روزه و نماز، از روزه و نماز کمک بگیرین برای به سوی خدا رفتن. بنابراین روزه هم خودش یکی از چیزهاییست که انسان رو متوجه خدا میکنه به شکلهای مختلف. و انسان برای اینکه متوجه خدا بشه یک راهش هم اینه که در حد توانش روزه بگیره. این که قرآن میفرماد که خدا روزه رو واجب کرد ولی تکبر الله علی ما هداکم، برای اینکه شما خدا رو بزرگ بدارید، یعنی روزه گرفتن تجلیل خداست، تکبیر خداست، خود روزه گرفتن. حالا غیر از اینکه به یاد خدا میفتیم، غیر از اینکه خشتن داری میکنیم، خود روزه گرفتن مصداق تجلیل و تکریم و تکبیر خداست. لتکبر الله علی ما هداکم. خود روزه گرفتن شکر است. چون ادامه همین میفرماد ولعلکم تشکرون، به امید اینکه شکر به جا بیارین. یعنی حالت روزه حالت شکرگزاری در وجود انسان به جا میاره. شکرگزاری نوع ذکر و یاد خداست. از کار مستحبی همه ذکر خدا، ذکر لفظی هست دیگه. البته ذکر میدونین که مراتب داره و مرتبه اصلیش هم ذکر قلبی است، اینه که دل انسان متوجه خدا بشه. اما این از کار لفظی هم بسیار نقش داره. این که گاهی میگن دلت پاک باشه، حالا این ظواهر مهم نیست. چرا؟ این ظواهر خیلی مهم است. اگر این از کار لفظی مهم نبود، این همه در روایات ما ذکر وارد نمیشد. ساعات روز هر ساعتش ذکر داره، ذکر لفظی رو، ذکر لفظی. ایام هفته هر روزش دعای خاص داره، زیارت خاص داره، اینا ذکر دیگه. در طول ماه، ایام ماه نماز مستحبی داره و بعد ذکر داره. ایام ویژه، روز عرفه، روز عید قدیر، غیره ذکر داره. این معناش اینه که این ذکر لفظی اثرگذاره در کمالات انسانی. نباید اینا رو کم گرفت. البته باید سعی کنیم این ذکر رو با توجه بگیم، با توجه به معناش، با توجه اینکه داریم با خدا رو تجلیل میکنیم، خدا رو تکریم میکنیم، با توجه باشه. هر چه توجهش بیشتر باشه اثرش بیشتره، ولی خود این ذکرها اثرگذاره. نباید یه وقت کسی به بهانه اینکه حالا این ذکرهایی که ما میگیم که با توجه نیست، حالا چه فایده داره؟ نه، همین هم اثر داره و اثر زیاد هم داره. آیت الله بهزاد فرمودن که اگر کسی این ذکرها رو بگه با ذکر دائم، به همه مقاماتی که بزرگان رسیدن میتونه برسه با ذکر. البته خب عرض کردیم توجه هم توش باشه. فرمودن به همه مقاماتی که بزرگان از علما رسیدن با ذکر میتوان رسید. بنابراین ذکر خیلی مهم است. کما اینکه گاهی توی مسائل دیگه هم اینطور هست، بعضی میگن حالا حجاب خیلی مهم نیست، فرد خانم باید عفیف باشه. نه، حجاب عفت میاره. این که بگیم حالا مگه هر کسی حجابش خوب نبود مثلا عفیف نیست، نه، بحث این هستش که بلنگاری و ناهنجاری های بلاز حجاب خودش عفت عمومی رو کم کم آسیب میزنه، کم کم طبیعی میشه عفتی، خودش مسئولیت رو از بین میبره و به عکس حجاب عفت میآوره، پاک دامنی میاره. این کشورهای غربی که اینقدر مفاسد اخلاقی و ناهنجاری های جنس اونجا رواج داره، دیگه از اون مراحل گذشتن به همجنس گرایی و حتی کلیساشون بعضیاشون اومدن اینو قانونی کردن، دولت ها اومدن قانونی کردن. این به خاطر همین عدم رعایت این روابط زن و مرد و عدم رعایت حجاب. همه ملت های گذشته حجاب داشتن. این وضعی که الان ما در جهان یا در جاهای میبینیم، اینا در اثر این مکتب های جدید غربی و شرقی به وجود اومده. خب بنابراین حجاب با عفت ملازم است. حجاب عفت رو به وجود میاره. نمیشه بگیم حالا بدون عفیف میتونن باشن، حجابم نداشتن یا حجابشون هم بد بود. اینجا هم همینطوره. ذکر خودش، ذکر لفظی ذکر قلبی میاره، ذکر زبانی به دنبالش ذکر قلبی رو میاره. باید این رو جدی گرفت. انجام مستحبات، خب ما مستحبات زیادی داریم، اینا همشون ذکره، خودش ذکره و ذکر قلبی رو هم به دنبال داره. باز آیت الله بهزاد تو بیاناتشون دارن که اگر از علماء بزرگ گذشته ما سوال کنیم که با چه چیزی شما به این مقامات رسیدین، میگن برای اینه که شماها احکام رو پنج جور دیدین، گفتین یه واجبه، یه مستحبه، یه مکروهه، یه مباحه، یه واجب حرام هست. اما ما احکام رو دو قسمت کردیم، گفتیم یکی اونایی که خدا میخواد، چه واجب چه مستحب، یکی اونایی که خدا نمیخواد، چه مکروه چه حرام. سعی کردیم هم واجبات رو رعایت کنیم هم مستحبات، هم حرام ها رو انجام ندیم هم مکروهات رو. شما میگه رازش اینه که همین مستحبات رو جدی گرفتن و به اون مقامات رسیدن. خود علامه مصباح نقل می‌کردن از آیت الله بهجت که می‌فرمودن، مرحوم آیت الله بهجت به مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی خیلی علاقه داشت. بعد نقل می‌فرمودن که آیت الله بعثت فرمودن مرحوم کمپانی هر روز 1000 انا انزل الله می‌خوند، هر روز نماز جعفر تجار می‌خوند، هر روز زیارت عاشورا می‌خوند. و بعد هم می‌فرمودن تازه وقتی می‌رفت به خوابه اونقدر گریه می‌کرد که بالشتش تر می‌شد. این قصدش می‌گفتن. ذکر هاست که اونها رو به این مقامات رسونده. مرحوم کمپانی یکی از اساتید برجسته هم عرفانی و هم علمی آیت الله بعثت و خیلی از بزرگانه. اینجور ذکر مدام ذکر میگفتن. در روایات داریم اهل بیت هم اینطور بودن که گاهی مدام ظاهرن امام زین العابدین هست، اگر یا که امام صادق هست راجع به امام بقول میفرمود که پدر من همیشه ذکر میگفت، ذکر لفظی، و من میدیدم که همیشه زبانشون مشغول ذکره. کما اینکه در نماز خوندن داریم تو روایات که بعضی از ائمه گاهی نماز میخوندن تا صبح، تا طلوع فجر میشد. و اینم عجیب نیست، از علماء ما همین مرحوم حاجی محمد شاهبادی گاهی بعضی روزهای جمعه مدام تا ظهر نماز میخوندن. درک وقت انسان یه مقدار با توجه بخونه نماز رو، با توجه ذکر رو بره، لذتی براش ایجاد میشه که احساس خستگی دیگه نمیکنه. بنده و امثال بنده که لذت نمیبریم، یه مقدار چیزی گفتیم دیگه خسته میشیم، یه مقدار که نماز خوندیم خسته میشیم. اما اونی که لذت میبره هر چی میخونه باز تشنه است، باز دلش میخواد بیشتر بخونه. یکی از عزیزانی که یه موقع دستگیر شده بود و رفته بود در زمان شاه زندان میگفت ما شب بلند میشدیم زود، چند ساعت بس سحر مشغول مثلا نماز شب، بعد یوم میدیدیم صدای از اون میومد ناراحت میشدیم، اه دیگه تمام شد وقت نماز شب. حالا اونجا توفیقات از موردی خدا گاهی لطف میکنه، اما بزرگان ما تو حالات طبیعیشون اینطور بودن، لذت میبردن از نماز، از مناجات با خدا. به هر حال نماز، از کار، مستحبات، اینا همه موجب این میشه که انسان یاد خدا در دلش زنده بشه، از یاد خدا لذت ببره، ذکر قلبی حاصل بشه و در نتیجه ذکر دائم که گفتن هم در روایات هست هم در آیات اشاره شده، اذکر الله کثیرا، زیاد یاد خدا کنید. زیاد یعنی انسان بخواد در شبانه روز زیاد یاد کنه، یعنی مداوم در ذکر میگه. و تأکید روی ذکر مدام هم از سوی علمای ما هم از سوی اهل بیت هم در قرآن زیاد شده. یه تعبیر دیگری که در آیت داریم در مورد حج هست، میفرماند فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، ذکر شدیدتر. انسان اینجوری است وقتی یه مدتی یک توفیقی پیدا میکنه، عبادتی انجام میده، وقتی زمانش تمام میشه، مثلا حج رفته، حج تمام میشه، ماه رمضان روزه رو گرفته، روز ماه رمضان تمام میشه، تو حالت طبیعیش میاد که خب حالا یه خورده دیگه باید استراحت کرد، جنبه قطع میکنه اون برنامه‌ای که داشت. اینجا شیطان سراغ انسان میاد، میفهمه حالا دیگه از اون حال بیرون اومد، از اون حال و هوا بیرون اومد، حالا میشه فریبش داد. اینجا قرآن میگه وقتی مناسک حج انجام دادین، حالا فذکر الله که ذکرکم آباءکم آشد ذکر، حالا یه فکر زن و بچه و اینا تو رو از خدا غافل نکنه. شدیدتر از اون چه که به یاد زن و فرزند و اینها هستی، یاد خدا باش. یکی از جایی که انسان باید برنامه ریزی کنه برای خودش اینه که وقتی ماه رمضان میاد، پایان ماه رمضان میرسه، خب فردا من چی کنم که این ذکر و این انس با خودم حفظ بشه، ادامهش کاملا قطع نشه، کاملا قطع بشه شیطان میاد سراغ انسان. و اونجایی که انسان متوجه هست که اینجا جای یاد خدا کردن است، اونجاها رو مراقب باشه. جایی نباشه انسان میفهمه که الان چه خوبه بنشینه دعایی بخونه، چه خوبه بنشینه ذکری بگه، چه خوبه بنشینه به ایست نمازی بخونه، بی تفاوت باشه و از دست بده. اینجاها رو انسان اگه از دست داد، شیطان خیلی غالب میشه بر انسان برای فراموش کردن خدا. اما اگر اینجاهایی که انسان متوجه میشه با اختیار خودش ذکر رو بگه، آیت الله بعضیت میفرمان اگر این گونه موارد شما ذکر خدا رو مقید بودین بگین، شیطان دیگه از شما مایوس میشه. اون موقعی که غافل هم بشین نمیاد زود سراغتون، چون اینجایی که آگاه بودین. توی تعبیر دیگرشون داره که اگر اونجاهایی که متوجه هستین یاد خدا باشون و غافل نشین و معصیت نکنید، خدا اونجاهایی که غافل هستین حواستون میره، فراموشتون میشه، خدا اونجاها شما رو یاری میکنه، اونجا دستتون رو میگیره. خیلی مهم است که انسان اونجایی که متوجه میشه میره حرم و میدونه اینجا جای زیارت و دعا و این هاست، و انسان بنشینه حرف دنیا بزنه، میره مسجد، حرف دنیا رو همه جا میشه زد، مسجد برای اینه که بریم با خدا حرف بزنیم، اونجا هم انسان مشغول امر دنیا بشه. این منظور جاییست که توجه داره، اومده مسجد برای دعا، برای نماز، غافل از خدا بشه، اینجاها خطرناک هست. عرض کنم که خب این ذکر لفظی چرا اینقدر روش تأکید شده با اینکه اصل اون ذکر قلبی است؟ دو تا وجه میتونیم براش در بیانات علامه مصباح هم هستیم. یکی این که ما باید همه جوارحمون یاد خدا بکنه، عمل عبادت رو انجام بده. خب انسان چشمش عبادتش اینه که به اون چه خدا میپسندد نگاه کنه، گوشش عبادتش به اینه که به اون حرفی که خدا میپسندد گوش بده، زبان هم عبادت میخواد، عبادتش به اینه که ذکر خدا رو بگه. زبان اگه ذکر خدا رو بگه یعنی مشغول عبادت. اعضا و جوارح ما اگر حرکت کردیم، باش رفتیم به طرف مسجد یا باش نماز خوندیم، عبادت اعضا و جوارح هست که در دعای کمیل میخونیم که خدایا آیا عذابت رو بر جوارحی که سعت الا اوتان تعبدی که طائع نازل میکنی؟ میشه تو خدای رحیم این دست و پایی که فرد حرکت کرده باش رفته مسجد، رفته زیارت، اینا رو عذاب کنی؟ اگر انسان اعمال مخلصانه را انجام بده، خدایی که رحیم است نمیاد این عذاب و جوار را عذاب کنه. چشمم همینطوره، گوشم همینطوره. بنابراین ذکر، عبادت زبان هم ذکر گفتنه، دعا خوندنه، قرآن خوندنه، زیارت خوندنه، ایناست دیگه. یک وجه دیگر همین هست که ذکر قلبی، شب قبل عرض کردیم که هر چیز رو انسان باید تمرین کنه تا این تو وجودش نفوذ کنه، مستقر بشه، تمرین میخواد. اینطور نیست انسان تصمیم بگیره که یاد خدا باشه و دیگه همیشه یاد خدا باشه، اینطور نیست، باید تمرین کنه. تمرین قلبی، این که مراقب قلبش انسان بخواد باشه که همیشه یاد خدا باشه، خیلی سخت. اما تمرین زبانی که میدونه، میتونه تسبیح دست بگیره، ذکر بگه، این آسان‌تره. و عرض کردیم اگر همین ذکر لفظی رو ما تکرار کنیم، تمرین کنیم، اثر میذاره، اون ذکر قلبی هم حاصل میشه. بنابراین ذکر لفظی یک راه آسانی است که خدا خواسته با این راه ما رو به اون ذکر قلبی برسونه، ما رو به ذکر مداوم برسونه، ما رو به اون حالتی که همیشه یاد خودش باشیم برسونه. این خیلی لطف خداست. ما اگر دقت کنیم تمام دستورات دینی لطف خداست به بندگانش. من نمیدونم گفتم اینجا، اگر روزه واجب نبود چند درصد مردم روزه میگرفتن محرم از اونا؟ این لطف خداست، واجب کرد، خواست این بندگانش به خودش نزدیک بشن. و سایر واجبات، نماز اگر این پنج نوبت واجب نبود چند نفر سر وقت این نماز سر وقتی که این همه برکات مرحوم قاضی فرمانده داره، چند نفر مقید می شدن که سه بار یا پنج بار در روز بیان سر وقت معین نماز بخونن؟ خیلی کم می شود. شاهدش هم نماز مستحبی است. چند درصد مردم نماز مستحبی رو مقیدن؟ حالا مرحوم آیت الله کمپانی مقید بوده که نماز جعفر را هر روز بخونه، اما ما وقتی میخوام از نمازی که سخت دست نام ببریم میگیم نماز جعفر طیار میخون که اینقدر طول کشید. خب ببینید، اگر این واجبات همش لطف خداست، مستحباتش هم همینطور لطف خداست، بنابراین این ذکرهای لفظی راه تمرین کردن برای ذکر قلبی است. و خیلی مهم هست دیگه، خیلی مهم میشه انسان یه وسیله در اختیار داشته باشه با او برسه به ذکر قلبی که قلبش متوجه خدا بشه، با او برسه به ذکر دائم که همواره یاد خدا باشه. این از سر این که این همه روی ذکرهای لفظی در روایات ما، انواع و اقسام ذکرهای لفظی آمده، حالا چه در قالب دعا، چه در قالب ذکر، چه در قالب زیارت، در قالب های مختلف. یکی از چیزهایی که باز موجب میشه توجه ما به خدا زیاد بشه خود قرآن هست. اصلا قرآن، عرض کردیم که چند جا وصف قرآن کلمه ذکر، تذکره است، ذکراست، با تعبیر مختلف میگه این قرآن یاد خداست. بهترین یاد خدا، انسان وقتی میاد سراغ قرآن یعنی یاد خدا افتاده، اومده سراغ سخن خدا، اومده با خدا سخن خدا رو بشنوه، خودش ذکر، این ذکر هستش. حالا غیر از این که انسان توجه به معناش بکنه معارفش بالا میره، اونطوری که تو روایات اومده نزل القرآن بالحزن فقرأوها بالحزن، قرآن با حزن نازل شده، با حزن بخونه انسان آیاتی که میخونه، اونجوری که امیرالمومنین در نهج البلاغه در وصف متقین می‌فرماد این قرآن رو وقتی می‌خونن و از آمر رو به آیتن به یه آیه برخورد می‌کنن که فیها تخویفون، یعنی ایجاد خوف می‌کنه، از جهنم میگه، اونقدر متأثر میشن مثل این که آتش‌های جهنم، میخای آتشین جهنم تو اعماق گوششون فرو رفت. اگر به یه آیه بر میخورن که در اون بشارت هست، اونقدر شوق به بهشت درش ایجاد میشه که گویا الان تو بهشتن. انسان اگه به آیات توجه کنه، با عاطفه با قرآن برخورد کنه، خیلی اثر میزه. با تأمل، با ترتیل، چه گفتن ترتیل اینه که عجله نکنین در خواندن. خب اگه اینطور بخونه که خیلی برکات داره قرآن، ولی همین ظاهرش هم این کتاب کتابیست متفاوت با تمام کتاب‌های عالم. حتی یک کلمه از قرآن رو به عنوان قرآن وقتی بنویسین، با اینکه همین کلمه رو بدون عنوان قرآن بنویسین متفاوته. خیلی اسرار تو این عالم هست. من یه شب عرض کردم اون محمد کاظم صاروخی عراقی وقتی یک کتاب عربی رو بهش میدادم میگفتم کجاش قرآنه، هر جای یه کلمه از قرآنم بود میگفت اینجا قرآنه و میخوند. و بعد میگفتن از کجا میفهمی؟ میگفت من یه نور سبز اینجا میبینم و میخونم. قرآن این چنینه، خیلی خدا لطف در حق بندگانش کرده که این کتابو نازل کرده، خیلی نعمت بزرگیست و خدای نکرده ما از این استفاده نکنیم اونجور که باید، اون مقداری که باید. لذا فرمودن فقر او ما تیسر من القرآن، هرچی میشه قرآن بخونه، کم و زیادش نگین. حالا انسان آمد میخواد بره بیرون، عجله داره، میتونه یه آیه رو برقرآن بره، یه آیه رو تو بخونه و بره، یه آیه بخونه اشکال نداره، یک نصف آیه بخوند. خواندن یک کلمه قرآن هم انسان رو به یاد خدا میندازه و نورانیت میده انسان. بنابراین قرآن هم از چیزهایی است که توجه ما رو به خدا، ذکر لفظی است که ذکر قلبی رو به دنبال داره و خیلی در مورد اینکه قرآن رو انسان بخونه چقدر برکات در وجودش به وجود میاد بزرگان ما سخن گفتن. یکی دیگر هم عرض کنیم، این بله فرد دیگر رو این هست که انسان بتونه آگاهی و معرفت خودش رو نسبت به قرآن، نسبت به خدا، نسبت به اهل بیت بالا ببره. هر قد ما بهتر قرآن رو بشناسیم طبعا بیشتر از قرآن استفاده میکنیم، بیشتر یاد خدا میریم، بیشتر اهل بیت رو بشناسیم بیشتر به یادشون میفتیم، چون عظمتشون رو درک میکنیم. یاد خداست، یاد اهل بیت، یاد خداست. بیشتر خدا رو بشناسیم عشقمون، محبتمون به خدا بیشتر میشه، بیشتر یاد خدا هستیم. بنابراین بالا بردن معرفت یکی از چیزهاییست که موجب میشه باز ذکر و توجه ما به خدا بیشتر بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يكير مرحله هایی که ابی عبدالله از میدان جنگ آمد کنار خیمه ها، اون موقعی بود که آمد صدا زد ایتینی به ولد یا صغیر خطا ودعه، اون بچه کوچک و شیرخوارم رو بیاورید تا یک بار دیگه او رو ببینم، با او خداحافظی کنم. نقل شده دو کودک شیرخوار از ابی عبدالله شهید شد، یک کودک رو وقتی به دست ابی عبدالله دادم همین که میخواست این کودک رو ببوسد دشمن تیر به گلوی آن نازدانه زد، کنار چشم خواهرانش خودش اینجا کودک دست و پا میزد، اما کودک دیگر رو گرفت، دید از تشنگی لبهاشو باز میکنه و به هم میگذارد، آورد مقابل لشکر، فرمود اما ترونه کیف یتلالا و تشا، مگه نمیبینید علی اصغرم مانند ماهی که از آب دور افتاده لبهاش رو باز می کند و روی هم می گذارد. این سخن امام حسین در بین لشکریان ابن سعد
اختلاف انداخت. بعضی گفتن این کودک که سر جنگ نمیتونه بکنه، مگه تشنه نیست به آب بدیم؟ ابی عبدالله فرمود اگر فکر میکنین من برای خودم آب میخوام، بگیرید خودتون سیرابش کنید. یک مرتبه اون نالجیب صدا زد هرمله چرا سه آرام نشسته؟ گفت امیر پدر رو بزنم یا پسر رو؟ صدا زد مگه سفیدی زیر جلوی امی هست؟ نمیبینی آقا همین گونه مشغول گفتگو بود. یه مرتبه دید این کودکی که بی حال بود به جنب و جوش آمد، نگاه کردید گوشتا گوشلیه استرش گفت. طبق بعضی از نقلا دست میبرد زیر خونهای جلوی علی جسر به آسمان میفرشد میفرمود خدایا این مصیبت بر من آسان است که تو شاهد و گواه است. بعضی هم گفتن برخی یه مقداری از این خونها را ابی عبدالله به محاصل شرید. آنقدر این مصیبت دل اهل بیت رو سوزان که وقتی هر ملک وقتی که مختار قیام کرد و قاتلان اهل بیت رو به سزای اعمالشون میرسون، شخصی میگه من رفتم خدمت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام، عرض کردم آقا مختار قیام کرده، دشمنان شما رو به سزای اعمالشون میرسونه. اما امام سوال کرد هرمله در شهر هلا لعنت الله هلا القوم الظالم و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلب. پروردگارا به حق خون جلوی علی اصغر، به حق سوزش قلب ابی عبدالله در شهادت علی اصغر تو قسم میدهیم، در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما. خدای ما رو و نسل ما رو از یاوران اون حضرت مقرر بفرما، یاوران اون حضرت به زیاد و دشمنانش رو قلقم بفرما، چشمان ناقابل ما رو به جمال اون حضرت منور بفرما، انقلاب ما رو به انقلاب اون حضرت متصل بفرما، سایه مقام معظم رهبری نعمت بزرگ خودت رو تا ظهور حضرت بقیت الله بر سر ما مستدام بدار. امام عزیز ما، شهدان گران قدرمان، علمای ربانی، زبل حقوقان ما را از سایه میهمان ابی عبدالله قرار بده. عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد.